عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. جلسه 113.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و اجل فرجه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. خب بحث در این بود که خدا برای ما انسان‌ها در این عالم در نگاه کلی سه حالت ممکنه وجود داشته باشه: برای بعضیا مجهوله، برای بعضیا معلومه، برای بعضیا محبوب. اونهایی که خدا براشون مجهوله، یعنی هنوز خداشناس نشدن، هنوز خدا رو به عنوان خدا قبول نکردن، خب طبیعتاً عبدالله شدن، مطیع خدا شدن، تابع امر و نهی پروردگار قرار گرفتن به طریق اولا برای اونها مطرح نیست. پس اولین گام اینه که باید بکوشیم از این که خدا نعوذ بالله برای ما مجهول باشه از این مرحله خارج بشیم. اما بحث ما اتفاقا از اینجا به بعد بود، چون برای تیپ ما و این جلسه دیگه بحث مجهول بودن خدا مطرح نیست. هممون انشاءالله خداشناسیم و میخواییم در بندگی خدا با اون درجات بهتر و عالی تری که امکانش هست نائل بشیم. پس میاییم تو مرحله دوم. حالا که خدا رو انشاءالله میشناسیم و خداشناسیم، عبداللهی برای ما مطرح میشه. آیا همه انسان‌ها بعد از اون که خدا را قبول کردن، حتی در دنیای اسلام مسلمان شدن، قرآن را پذیرفتن، عبودیت حضرت حق براشون مطرح هست، با توجه به آیات، روایات، شواهدی که ما از زندگی بزرگان تو این وادی داریم، مقام عبداللهیشون یکیه؟ نه، خیلی فرق داره. نتیجه ای که در این تفاوت مقام عبداللهی دارن یکیه؟ بازم نه، خیلی فرق میکنه. من برای شروع این مطلب الان در ادامه بحثای هم گذشته و هم شروعی که میخوایم الان بکنیم، اجازه بدید از سوره مبارکه آل عمران آیه 162 و 163 رو اول شروع کنم. قرآن کریم در این دو آیه می‌فرماید، آل عمران 162 و 163: افمن تبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر با صاد. آیه بعدی: هم درجات عند الله والله بصیر بما یعملون. این دو تا آیه خیلی در رابطه با این بحثی که ما چند جلسه است داریم با هم بحث میکنیم مطلب داره و جای بحث داره. من چند نکته رو اجازه بدید که در این آیه مطرحه روش کمی دقت بیشتر بکنیم. رضوان، سخط، سیرورت با صاد، درجات، عمل انسان. ببینید از اول که شروع کرد، اولین نقطه افمن تبع رضوان الله. پس بعضیا بندگیشون، بعضیا شکل ارتباطشون با خدا برای رضای خداست، رضوان خدا رو میطلبن. افمن تبع رضوان الله کمن، این مثل اون افرادی هن که نقطه مقابل رضای خدا سخط خدا، کمن باء بسخط من الله، نعوذ بالله خشم خدا، عدم رضای خدا. خب این دو دسته شده: کسانی که برای رضای خدا کار میکنن، کسانی که کارشون خدا رو به سخط وامی داره. ما حالا تو همون بحث اولیش فعلا اونایی که برای رضای خدا دارن کار میکنن. اینجا فرمود یه عده اینجوری هن، یه عده اینجوری. آخر آیه فرمود اونایی که سخط خدا رو می طلبن و مأواه جهنم، اینا جهنمی میشن و بئس المصیر. مرحوم شیخ طوسی که از بزرگان علمای شیعه بوده و یکی از نویسندگان کتب اربعه ما شیعه است، نزدیک بیش از 1000 سال قبل میزیست، از شاگردان زبده شیخ مفید و مؤسس حوزه علمیه نجف، مرحوم شیخ طوسی تفسیری دارن، التبیان فی تفسیر القرآن، 10 جلد عربیه، فکر نمی کنم ترجمه به فارسی شده باشه. یک دوره از اول تا آخر قرآن رو ایشون به صورت فشرده در 10 جلد ترجمه کردن. ایشون یه مطلب خیلی قشنگی دارن که من دیدم به این آیه خیلی خوب میخوره از این جهت. میفرمایند در بعضی آیات قرآن که تعدادش هم زیاده، شما آشنایید، بحث بازگشت به سوی پروردگار رو با الیه راجعون فرموده، مثل این آیه انا لله و انا الیه راجعون. اما در بعضی از آیات این بازگشت رو با الالله المسیر با صاد فرموده. آیا یه معنی داره؟ میگه نه. دقت رو ببینید چقدر قشنگ اینا فکر کردن. میگه انا لله و انا الیه راجعون، یعنی بالاخره ما باید برگردیم. اینجوری نیست که ما تو این دنیا اومدیم اینجا بمونیم، با مرگم که تمام نمیشیم، برمیگردیم به محکمه عدل الهی. گناهکارم برمیگرده، با تقوا هم برمیگرده، کافرم برمیگرده، مؤمنم برمیگرده، منافقم برمیگرده. اما الا الله المسیر اونم برمیگرده، ولی با یه سیرورت داره مطرح میکنه. یعنی وقتی برمیگردیم به سوی خدا انا لله و انا الیه راجعون، با چه سیرورتی برمیگردیم؟ آیا بازگشت ما با سیرورت مثلا فرض کنید اتباع رضوان الهیه، یا سیرورت ما با نعوذ بالله سخط الهی رو برای خودمون خریدنه؟ به اقتضای اون سیرورت جایگاه داریم. الا الله المسیر، بازگشت سیرورتی ما به سوی الله، انا لله و انا الیه راجعون هم که قطعیه، ولی حالا که داریم برمیگردیم چجوری شدیم؟ به اقتضای ساره با ساد گفتیم گردیدن دیگه، قبلا هم بحث رو کردیم، چجوری شدیم؟ به اقتضای اونجوری شدن در بازگشت جایگاه داریم. لذا میفرماید اونایی که رضوان الهی رو میطلبن هم درجاتون عند الله، خود اونم درجاتی داره. و جالب اینه، حالا انشالله شاید در جلسات بعدی بگیم، در بعضی از آیات قرآن کریم مثل این آیه میگه درجات عند الله، در بعضی آیات داره هم درجات، اصلا خودشون درجن. درجات عند الله تا درجات فرق داره، ولی فعلا درجات عند الله شو بحث میکنیم. پس سیرورت اینها در بازگشت به الله، انا لله و انا الیه راجعون، دارن برمیگردن. چجوری برمیگردن؟ هم درجاتون عند الله، اینا در پیشگاه خدا در اون بازگشت درجاتی دارن. والله بصیر بما یعملون. پس رضوان گفت، سخط گفت، سیرورت رو گفت، درجات رو گفت، عملم مطرح کرد. یعنی این سیرورت و ببخشید این درجات بر مبنای سیرورت، سیرورت بر مبنای عمله. لذا در آیه شریفه 132 انعام در جاهای دیگه هم اومده، قبلا هم این رو من به مناسبت های مختلف اشاره کردم، ولی الان ارتباطش عرض میکنم. و لکلن درجات، هر کسی در این عالم درجه ای داره، درجات مختلفه، همه در یه سطح نیستن. ولکلن درجات مما عملو، به خاطر کارایی که کرده. لذا اگر در اون آیه فرمود اینها هم درجاتون عند ربهم و خداوندم بصیرون به ما یعملون، اون سیرورتی که شما در این عالم بر مبنای نحوه عملی که داشتید برای شما درجه درست کرده، این درجه هم در اونجا و لکل درجات مما عملو و ما ربک بغافل اما یعملون، بازم مجددن اشاره به عمل کرد و پروردگار شما نسبت به اونچه که شما عمل میکنید غافل نیست، عمل شما در پیشگاه خداوند مشخص. در آیه 21 سوره اسراء، آیه 21 سوره اسراء، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، نگاه کنید دقت کنید، ما تو این دنیا یه تفاوت‌هایی بین افراد گذاشتیم، بالاخره بناست یکی استعدادش بیشتر باشه، یکی ثروتش بیشتر باشه، یکی قدرت بدنیش بیشتر باشه، یه چیزایی تو این عالم هست، اما ولل آخرتو اکبر و درجات و اکبر و تفضیلا، اون درجات بسیار عالی و اون تفاضل اصلی، فضیلت‌های واقعی مال آخرت. اینا اموری است که در این عالم لازمه انجام مسئولیت‌های اجتماعیه، که بالاخره هر کسی باید یه باری رو به دوش بکشه، یکی باید پزشک باشه، یکی باید مهندس باشه، یکی باید خیاط باشه، یکی باید نجار باشه، اینا هیچ کدومم ملاک برتری نیست، چون اکرمکم عند الله اتقاکم مطرح میشه. پس این تفاوت درجات که در عالم قیامت هست و این تفاوت هم تا چه حدیه در سوره مبارک، این چند تا آیه رو بگم تا بعد بحث کنیم، سوره مبارکه حدید آیه 20، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نبات ثم یهیج و مصفر ثم یکون حطاما، تا اینجا کاری ندارم، این دنیاست، و فی الاخره، حالا رفتیم انا لله و انا الیه راجعون، آیه که اول خوندیم همه باید برگردیم، اما الا الله المسیر، حالا که قرار برگردیم با چه سیرورتی برمیگردیم؟ به اقتضای عملی که سیرورت درست کرده در اونجا برگشتیم، اونجا هم اکبر و درجات و افضل و تفضیله، اونجا حالا و فی الاخرته عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان، پس در آخرت یه مرحله عذابه، این مال اوناییست که خدا براشون مجهول بود، یه مرحله مغفرته، یه مرحله رضوانه. حالا بحث اینه، اگر ما بخوایم در آخرت توی این درجات متفاوتات ان شاء الله جزء درجاتی که برتر عالی‌تر، نه به خاطر خودمون که حالا اینو بحث میکنم، نه به خاطر خودمون، به خاطر خدا که حالا یعنی چی الان عرض میکنم، در این راستا به اون درجات برسیم، راهش چیه؟ راه غیر از عبودیت هیچی نیست، این قاطعانه عرض میکنم، در طول این جلسات متعددم با هم بحث کردیم، اما شکل عبودیت، نحوه عبودیت، درجه عبودیت فرق میکنه. مثلا الان اذان میگن نماز مغرب میشه، خب لازمه عبودیت اینه که پاشیم نماز مغرب بخونیم، واجبه، عبدیم، باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم، اما همین نماز خوندن چقدر میتونه شکلای مختلفی پیدا کنه، یه نمازی باشه که اصلا اول تا آخر نماز خدایی نکرده شامل ویل للمصلین بشه، یه نمازی از این سرکعت نماز یه مقداری توجه به بندگی دارم، بقیه هم حواسم میره جای دیگه، یه نمازی باشه من از اول الله اکبر تکبیرت الاحرام تا آخر السلام علیکم و رحمت الله خدا لطف کنه اینجوری عبد باشم که تمام توجهم به عبودیت و بندگی حضرت حق باشه، نماز با حضور قلب و توجه. خب نماز خوندیم، یکی اصلا نماز نمیخونه که، هیچ، نماز داره میخونه ولی این نماز میخونه که یکسان نیست که. حالا در طول عمرمون همینطوره، یکی میگه اصلا خدا چی آقا، من اومدم تو این دنیا کیف کنم، میخوام لذتمو ببرم، لذا هر دری شد میزنم و زندگیمو پایان میبرم. ما که الحمدلله اینجوری نیستیم، ما داریم میگیم ما میخوایم عبدالله باشیم. اما همونطوری که اذان مغرب گفتن من نمازمو شروع کردم، در این فاصله سرکعت نماز خوندن چجوری دارم نماز میخونم، حالا که میگم در طول عمرم این فاصله سرکعت رو بگیرم 70 سال عمر، در این 70 سال عمر چجوری دارم بندگی میکنم، اون شکل بندگی رو اینجا باید در نظر بیارم. اون شکل درست بندگی که واقعا بنده ام، ببینید انسان رو در گذرگاه های مختلف زندگی چجوری باید قرار بده. من اجازه بدید باز تیمن و تبرک همینجا از فرمایشات معصومین اول باز استفاده کنم. کتاب کافی جلد دوم از صفحه، یه حدیث بسیار طولانی است، از صفحه 33، فی ان الایمان مبسوس لجوارح البدن کلها، ایمان برای تمام جنبه های بدن قرار داده شده. یه حدیث طولانی است از امام صادق علیه السلام، ایمان چشم چیه، ایمان گوش چیه، ایمان دست چیه، ایمان پا چیه، تا ایمان قلب چیه. من اون قسمتی که مورد نظرمه یه قسمتیشو میخونم. امام علیه السلام فرمودن، صفحه 34 یه بخشش، روایت تقریبا 3 صفحه است، ال ایمان حالاتون و درجاتون و طبقاتون و منازلون، ایمان حالات مختلفی، درجات مختلفی، طبقه های مختلفی، منزله های متفاوتی داره. فمنه تام، یک ایمان، ایمان تمامه. المنتها تمامه، که میشه به اون بالاترین درجهش میرسه. و منها الناقص البی نقصانه، یه ایمانی هست ناقصه و کاملا هم روشنه که این ایمان ناقصه. و منها الراجح الزائد رجحانه، یه ایمانی است که یه درجه رجحانی داره و اون درجات رجحانیش هم مطرح میشه. قلتو، طرف میگه وقتی امام علیه السلام اینو فرمود به ایشون عرض کردم، ان الایمان لا یتم و ینقص و یزید، یعنی ایمان تمام داره، ناقص داره، زیاد میشه، افسونی پیدا میکنه. قال نه، گفتم بله، باید ایمانتون رو زیاد کنید، ایمانتون به درجات تمام برسه، ایمان ناقص نداشته باشید. نعم. قلتو کیف ذلک، به حضرت عرض کردم که، قال نعم، حضرت فرمودن بله. قلتو کیف ذلک، من به حضرت عرض کردم اگر میفرمایید بله ایمان تمام داره، ناتمام داره و افزایش پیدا میکنه، چجوری؟ یعنی من یاد بدید. قال لأن الله تبارک و تعالی فرض الایمان علی جوار ابن آدم و قسمه علیها، اینجا فرمایشاتی داره که مورد نظر من نیست، تا میاد میرسه اون نکته‌ای که مورد نظر بنده است آخر روایت. ولکن به تمام الایمان دخل المؤمنون الجنه، با این ایمانی که به اون نهایتش میرسه مؤمنین وارد بهشت میشن. و به زیادت فل ایمان تفاضل المؤمنون به درجات عند الله، با این تفاوتی که تو درجه ایمانشون دارن در پیشگاه خدا، عند الله تفاضل المؤمنون به درجات، درجات مؤمنی نسبت به هم دیگه تفاضل، فضیلت، برتری پیدا میکنه. و به نقصان دخل المفرطون النار، و با کاهش ایمان اونایی که افراد کردن وارد نار میشن. خب این حتی در روایات معصومین علیه السلام هم اومده. حالا این نقصان که ما فعلا بذاریم کنار، ازدیاد ایمان، نماز میخونیم دو نفر با هم، ولی یکی نمازش با یه ایمان سطح بالاتره، یکی نمازش با ایمان سطح پایینتره، این چیه؟ من یه مطلبی رو در این جلد 11 تفسیر موضوع قرآن از آی جوادی آملی تحت عنوان مراحل اخلاق در صفحه 177، چون دیدم مطلب یه جوریه که باید از روی نوشته براتون بخونم توضیح بدم، این کتاب را آوردم. ببینید این تفاوت نسبت به یک امر، مثلا زهد، خب مؤمن باید زاهد باشه، اما زاهد چند درجه داره، چجوره؟ ببینید این فرمایشاتی است که البته اصل این مطلب رو ایشون از اوصاف الاشراف مرحوم خواجه نصیر طوسی مطرح میکنن، ولی با توضیحاتی که خودشون دادن و بسط میدن. من اجازه بدید این چند سطر رو بخونم، خیلی به نظر من در رابطه با این بحث ما میتونه مفید و انشالله راهنما باشه. کسانی که منازل السائرین را تنظیم کرده اند میگوین، منازل السائرین، اینجا سائر با سین، برای سائر با صاد، یعنی ما باید یه سیری بکنیم که با این سیر اون سیرورت رو پیدا کنیم. آیه هم خوندم، انا لله و انا الیه راجعون، باید به خدا برگردیم. الا الله المسیر، سیرورت به سوی خدا. حالا که برمیگردید با چه سیرورتی برمیگردید؟ میگن اون منازلی رو که با طی کنیم اون سیرورت درست برای ما حاصل بشه، اینه تحت عنوان منازل سائرین مطرح کردن. میگه کسانی که این کارو کردن میگوین زهد، خب یکی از این منازل منزل زهده. میشه آدم زاهد نباشه سیرورت درست پیدا کنه؟ محاله. یکی از این منازل، مثال میزنم، آقا مثلا فرض کنید بنده از تهران، قدیما که پیاده میرفتن میخوام برم مشهد، میگفتن چند منزل راهه، مثلا یه شب اینجا باید بخوابیم، بعد فردا را بیفتیم، پس فرداش شب اونجا بخوابیم، بعد اونجا میگفتن 10 منزله، 20 منزله. خب اگر من باید مشهد برسم، این 20 منزله باید طی کنم، میشه منزل 10 رو طی نکرده وارد منزل 11 بشم؟ خب بالاخره سر رام دیگه. من اگه باید الله المسیر، اون سیرورت ایمان تامی، یه مرحلش زهده، ولی همین یه زهد را کسانی که زاهدن، چند جور زاهدن؟ خیلی عمیقه بحث، حالا دقت کنی. اینا چی میگن؟ اینایی که تو این وادی اومدن میگوین زهد برای توده مردم، یعنی اکثریت عامه مردم، قربت با قاف، یعنی قربتن الله، نماز میخونم قربتن الله، روزه میگیرم قربتن الله، زهدم قابل قربه، و برای سالک ضرورت، و برای خاصه مردم خشیت است. پس یه زهد سالت داره، قربت، ضرورت، خشیت. حالا یعنی چی؟ عنایت بکنید. توده انسان‌ها اگر زاهد باشند به خدا نزدیک می شوند و همین مایه بهشتی شدن اونهاست. یعنی واقعا این زهد رو، این رعایت رو، این پاکدامنی رو، حالا تو وادی زهد فعلا داره که به خدا نزدیک بشه، که این نزدیکیه به خدا همون ورود به بهشته. ولی کسانی که اهل سیر و سلوکن، گرچه این زهد برای اونها مایه تقرب است، ولی اون را ضرورت میدانن و میگوین چاره جز این نیست. میگم مگه میشه زاهد نبود؟ مثال میزنم، شما یه کلاس درس میگذارید، یه افرادی میگن که چون این درس را بخوانیم فلان جایزه رو به ما میدن، پس ما این درس رو میخونیم چون این جایزه باید به ما برسه، زهد پیشه میگیرم چون به خدا نزدیک بشم، به معنی بهش. اما کسی که عاشق علمه، کسی که اهمیت علم رو فهمیده، میگه مگه میشه درس نخون؟ مگه میشه درس نخون؟ خوندن ضرورت داره. میگه سالک الالله نمیگه چون زهد بهش درست میکنه زاهدم، میگه مگه میشه زاهد نبود؟ اصلا مبنا بر زاهد بودنه، این میشه ضرورت. خب پس درجه شد بالاتر. اما میگه از این بالاتر داریم، برای خواص خاصه مردم زود خشیته. خشیته یعنی چی؟ اگر کسی بخواهد به باقی برسد، باید از دام فانی برهد، نه تنها از نظر عمل، بلکه از نظر رغبت هم باید از آن فاصله بگیرد. دقت کردید چقدر دقیقه؟ ضرورت بی‌معنی،
هنوز تو وادی ضرورته. میگه اگر کسی میخواد به باقی برسه باید فانی رو رها کنه دیگه تا به باقی برسه. مثال میزنم تو همون درس، الان بنده وارد این دانشکده شدم، قبل از این که من نمره بیارم تو کنکور قبول بشم، منو به عنوان دانشجو این دانشکده قبول نمیکردن. حالا قبول کردن، میگم بیا تو، میگم خیلی خوب. حالا که اینجا وارد شدم، یه امر باقی عالم شدن، یه امر فانیه الان سرگرمی های روزمره. من اگه بخوام به اون باقی برسم، این فانی رو باید رها کنم دیگه. نمیشه که حالا گفت خربزه میل داری یا هندوانه، گفت هر دوبانه. گفت آخه بالاخره همه جام نمیشه هر دوبانه خاص، بعضی چیزا با هم دیگه جمع نمیشه. میگه شما اگر میخوای مثلا عالم بشی، خب نمیتونی همینجور هر وقتی هر ساعتی هر باید از خوابت یه مقدار بزنی، از استراحتت بزنی، از پول باید یه مقدار بگذری، از بعضی تفریحات باید بگذری، از بعضی رفت آمدها باید کار کنی. مخصوصا تو بعضی علومم که آدم شب و روزم میخونه باز وقت کم میاره، بالاخره اینا لازمه، این اموره. میگه حالا اگر سالک چی میگه؟ میگه اصلا در مسیر الهی مگه میشه زاهد نبود؟ نه تنها در عمل، رغبتش هم نباید نسبت به امر فانی باشه. عملا فانی رو رها کرده، باقی رو گرفته، ولی رغبت به فانی داره. الان بلجبار داره این کارو میکنه، اما باید این رغبتش هم در خودش از بین ببره ریششو، ولی هنوز پله بالاتر باقیه. پس زهد برای سالکان ضرورت است، اما رو خوب دقت کنید، برای کسانی که در اواخر سیر و سلوکن همین زهد خشیت است، یعنی مایه حراس است که مبادا در حد زهد بمانند و فریب زهد را بخورن و گرفتار خودخواهی و غرور شوند و بگویند ما ایم که زاهدانه به سر میبریم. چقدر قشنگه، دقت کنید. همینطوری که توی یک بحث عبودیت درجات زاهد باید بود، بله، میگه ضرورت داره، میگه میشه زاهد نبود به جایی رسید. اما برای کسی که همین زهد را ضرورت میداند، میاد تو مرحله بالاتر، چی میگه؟ میگه نکنه مغروره به زهدم بشم، لذا این خودش یک نوع خشیتم باید درست بکنه. از سوی دیگر انسان وقتی در زهد تمرین کرد برای این که از غربت و ضرورت و خشیت برهد و به مرحله والاتر برسد، کم کم در خود زهد زهد می‌ورزد. زهد در زهد، پله‌ها رو ببینید، زهد در خود زهد. در اوایل و نیز اواسط راه زاهد به زهد که وصفی کمالیست علاقمند است. زهد یه وصف کمالیه، یعنی انسان زاهد نسبت به انسان غیر زاهد میشه چی؟ میشه کاملتر دیگه. پس زهد وصف کمالیه، انسان باید این کمالات رو در خودش ایجاد کنه. این مال اواسط راهه، این مال اوایل این راهه، منازل ابتداییه. حالا اگه منزل بالاتر رفت چی میشه؟ دقت کنید، در اوایل و نیز اواسط راه زاهد به زهد که وصفی کمالیست علاقمند است، اما در پایان راه میبیند این وصف هم برای او دام است. خشیت، من متصف به زهد شدم، من مطرح شد، منم که زاهدم، بقیه که مثل من زاهد نیستن، این انسان رو با سر به زمین میزنه. چون اگر وصف را میخواهد، معلوم میشود اولا موصوف را هم میخواهد. خودش، احسن، وصف موصوفش کیه؟ خودش دی. میگه مثلا الان فرض کنی بنده میگم زهد یک وصف کمالیست، من دلم میخواد اینو داشته باشم، دلم میخواد اینو داشته باشم، وصف رو میخوام، پس معلومه موصوف رو میخوام، موصوف خودمم، پس خودخواهم. در چه صورتی زاهدم؟ بگم خدا دوست داره این گونه باشیم. لذا دیدید مثلا ماه مبارک رمضانه، پزشک میگه آقا شما با این کسالت نمیتونی روزه بگیری. میگه دلم نمیاد، میخوام بگیرم. یعنی چی؟ یعنی من برای دلم دارم روزه میگیرم، برای خدا نیست که. ببینید چقدر بشر بیچاره است. تو گذرگاه های ما یه وقت اصلا روزه نمیگیره که دلم میخواد بخورم، اون خدا براش مجهوله. یه وقت روزه میگیره، من برخورد کردم تو خارج از ایران، طرف گفت من روزه میگیرم نماز نمیخونم قبوله؟ من متحیر شدم، آخه این دیگه چه عبادتیه آدم روزه بگیر؟ گفتم آخه چطور گه؟ گفت آخه نوعی رژیم غذاییه. گفتم خب نگو روزه، بگو رژیم گرفتم. چرا عنوان روزه بهش میدی؟ این داری کلا سر خودت میذاری. نه عزیزم این روزه نیست، اصلا الاعمالو به نیات، اینا که چی میره کنار. یه وقت روزه میگیره که نباید بگیره، میگیم چرا؟ میگه دلم میخواد. یه وقت روزه میگیره میگه اصلا من شکارم که دلم بخواد نخواد، من عبدم، خدا گفته روزه بگیر. بله من وظیفه دارم به پزشک مراجعه کنم، تحقیقات الا فرض کنی یک کسالتی داره، شک داره، پزشکم میگه نه مشکل نمیگه، خب چشم. لذا زهد را برای زهد نمیخواد، زهد در زهد دارد، زهد را برای خدا میخواد. عبد را عبد میشود، عبادت رو برای خودش انجام نمیده، در عبادت هم عبادت داره. لذا میگن در عبادت عبد است، عابد است، معبود. زمانی عبد در عبادت، عبد است، عبادت میکند که نه عابد را ببیند نه عبادت را، فقط معبود را ببیند. دقت کردی چی شد؟ در عبادت اگر سر رکن مطرح میشه، عبد من، عابدم دارم عبادت میکنم، عبادت کاری که انجام میدم، معبود ذات اقدس الهی. زمانی من عابد عبدم و عبادتم عبادته، نه خودم رو ببینم نه عبادتم رو، فقط معبودم رو ببینم. چه کار میکنی؟ کاری که او میخواد، نه منم که دارم این کار رو میکنم. حالا این از آیه قرآن براتون بعد میخونم که درجات عبودیت بالا بره. لذا یکیش در درجات عبودیت زهده، دارم عرض میکنم. از سوی دیگر انسان وقتی در زهد تمرین کرد برای اینکه از غربت و ضرورت و خشیت برهد و به مرحله والاتر برسد، کم کم در خود زهد زهد میبرزد. در اوایل نی و نیز اواسط راه زاهد به زهد که وصفی کمالیست علاقمند است، اما در پایان راه میبیند این وصف هم برای او دام است. چون اگر وصف را میخواهد معلوم میشود اول موصوف را هم میخواهد، یعنی به خودش نیز توجه دارد و خود را هم میخواهد، و ثانیاً به وصف خود توجه دارد و آن را مایه کمال خود میداند، و هیچ یک از اینها با سلوک الالله سازگار نیست. یعنی الیه راجعون، چگونه راجعون؟ الا الالله المسیر. با چه سیرورتی؟ سیرورت با اونی که با زهد سازگار، چون در سیر و سلوک الالله مقصود نهایی لقاء الله هست. بنابراین توجه به زهد و عنایت به خود زاهد رهزن است. به همین جهت سالک آگاه در پایان راه در خود زهد هم زهد می‌ورزد، یعنی در بی‌رغبتی زاهد است و از اون اعراض می‌کند. پس این درجات مختلفی که در رابطه با عبودیت مطرح است، باید ما را متوجه این حقیقت بکنه که یک عبدیم. آقا عبد باید مطیع خدا باش. خدا گفته نماز بخون، چشم. خدا گفته حجاب داشته باش، چشم. خدا گفته خمس بده، چشم. خدا گفته دروغ نگو، چشم. خدا گفته منیت نداشته باش، چشم. اما اگر کلی با خودم کار میکنم که این غرور و منیت و منو به من برمیخوره و من اینجورم و من چنینم و اینا رو انشالله رسیدم به جایی که حس کنم کوبیدم، تازه به خودم نبالم که منم اینا رو کوبیدم، میگم خدایا خب بنده کسا نباید اینا باشه، چطور در من بود؟ اونی که بود ببینم، نه این که الحمدلله منم که اینا رو ندارم. این از کجا شروع میشه؟ چجوری میشه؟ اجازه بدید از قرآن کریم براتون مطرح کنم. سوره مبارکه انفال آیه شماره 2، 3 و 4. اول آیه 2 رو دقت کنید. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجل
نوعی خوف عقلی است که عقلا نسبت به این خوف میگن باید آدم خائف باشه. یه جای آدم میترسه، غیر منطقیه، جسد یه مرده ای رو اینجا گذاشتن، طرف میگه ازش میترسم. میخوام این حماقت و خودی از جسد که آدم نباید بترسه. ترس از یک امری که انسان باید بر مبنای عقل حساسیت نشون بده نسبت به او. میگه انما المؤمنون اذا ذکر الله. اول این نکته رو دقت کنید، مؤمن اینه وقتی یاد خدا مطرح میشه ترس عاقلای نکنه بندگیشو نکنم، نکنه منو از خودش برانه، نکنه من بنده بدی باشم، نکنه به وظیفم عمل نکرده باشم. این یه نکته. نکته دوم، مؤمن چه وقتایی باید به یاد خدا باشه؟ اذا ذکر الله، موقع نماز، تو ماه رمضان، شبای جمعه. یا ذاکر باید، خوشا آنان که الله یارشون بی، همیشه قل هو الله کارشون بی، خوشا آنان که دائم در نمازن، اقم صلات لذکری. انسان باید، اون جلسه عرض کردم یه بنده خدایی تو کما بود دعای فرج میخوان، یعنی اصلا حالش چنان با خدا انس گرفته که تو عالم علی‌الظاهر بیخی توجهی هم از کوزه برون تراود اون چه دروس. انسان باید همیشه به یاد خدا باشه، پس همیشه باید یه خوفی او رو گرفته باشه، خوف عقلی. درست. خدایا نکنه من در ذیل این آیه شریفه الذین یظنون ملاقی ربه، شاید گفته باشم قبلا، سالها بود خیلی تو جوانیم یه کمی روی این آیه مشکل داشتم که آیه در وصف متقین و مؤمنینه. راجب مؤمنین و متقین قرآن میفرماد بالآخرت هم یوقنون، مؤمن یقین داره، ولی اینجا میگه یظنون ملاقی ربه. نمیفهمیدم یعنی چی. به بعضی تفاسیر مراجعه میکردم، میدم بعضی ها، خیلی ها الان هم هست، نوشتن ای یقینون، این یظنون یعنی یقینون. خب من حقیقتش به قول طلبه ها لایت چسبک بود، میگفتم خب خود خدا میتونست بگه یقینون، چرا فرموده یظنون که ما بگیم ای یقینون؟ مثل ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میگن ای لیعرفون، نه ای لیعرفون، یعنی با این عبادت به معرفت برسید، با معرفت به عبادت بالاتر که بحث میشه. اینجام الذین یظنون ملاقی ربهم ای یقینون، خب خود خدا میفرمود یقینون، چرا فرموده یظنون؟ روایتی از امام صادق علیه السلام دیدم یه مفسر روش بحث کرده، دیدم بله اینجا افتاد مطلب. فرمود مؤمن زمنی که یقین به آخرت داره نگران نکنه جوری عاقبت به شر بشم که به لقای رب نرسم، نه نسبت به قیامت زن داره، نسبت به درجه لقاء خودش نگرانه. یعنی این خشیت، این همون وجله، این باید باشه. لذا انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، مؤمن اینه. باید کاری با، حالا چه کار باید بکنه اونم از دستورات دینی خدمتون عرض میکنم. مؤمن این است اذا ذکر الله، همیشه هم باید انسان ذکر خدا در ذکرش باشه، در یادش باشه، به هر نسبتی که مثل یه نماز سرکعتی در طول نماز سرکعت، به هر نسبتی که از توجه به این که دارم عبادت خدا را انجام میدم خارج بشم، طبق فرموده حدیث امام صادق علیه السلام نسبت به همون مقدار من نماز نخوندم. البته نظر فقهی نه، نظر اخلاقی عرفانی. نظر فقهی نماز خوندم، ولی از نظر اخلاقی این روایت میفرماید به همون نسبتی که توجه به خدا ندارید به همون نسبت نماز نخوندید. لذا از امام علیه السلام پرسیدن چطور میشه قرآن میفرماید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، اما بعضیا نماز میخونن فحشا و منکر هم دارن. حضرت فرمودن در واقع نماز نخوندن، در واقع این از نظر فقهی خونده، ولی اون نمازی که باید حقیقت نماز باشه نیست. پس اگر در این سرکعت به همون میزانی که با خدا نیست نماز نخونده، در 70 سال عمر چقدرشو با خدا هست، چقدرشو با خدا نیست.
تو به زنگاه پول، تو به زنگاه مقام، تو به زنگاه شهرت، تو به زنگاه شهوت، تو به زنگاه عرفیات اجتماعی، تو به زنگاه چی چی چی، کدوم تقدم پیدا میکنه؟ آیا تو هر مرحله خدا برای انما المؤمنون اذا زک، این اذا باید تو طول عمر ما سرایت بکنه، ساری و جاری باشه، انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. حالا چرا بعضی وقتا این دل هیچ تکانی نمیخوره؟ گفت اون بنده خدا گفته بود من از امیرالمؤمنین علیه السلام شجاعترم. گاخی این حرف رو احدی تو عالم جرأت نکرده بزنه. گفت امیرالمؤمنین از هیچ که نمیترسید، از خدا میترسید، من که از خدا نمیترسم، پس از علی شجاعترم. انسان چیه که وقتی تو بزنگاه گناه قرار میگیره نمیلرزه؟ چیه که وقتی الان داره دروغ میگه میفهمه داره دروغ میگه نمیلرزه؟ چیه که الان میبینه داره غیبت میکنه توجه، حالا یه وقت توجه نداره، اون یه بحث غفلته، ولی نه میفهمه داره غیبت میکنه و میدونه خدا چقدر این رو بد میدونه، پس چطور نمیترسه؟ میفهمه این منیت منه، خودخواهی منه، الان دارم این حرف رو میزنم و خدا این منیت و خودخواهی رو حتی براتون خوندم زهدم باشد دوست نداره، پس چطور من بدم نمیاد؟ مشکل کجاست؟ یعنی چرا این وجل قلب حاصل نمیشه؟ حالا ادامه آیه رو بشنوید تا بعد توضیح بدم. انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیات و زادتهم ایمانا. مؤمن اینه، وقتی آیات قرآن رو براش میخونن، وقتی حرف خدا رو براش میزنن، این ایمانش بیشتر، زادتهم ایمانا، اون روایتی خوندیم، ازدیاد ایمان، یه چیزی بهش افزوده میشه. و علی ربهم یتوکلون، به خدا توکل میکنن. مرحوم آقای مجتهدی آش جعفر به ایشون گفته بود یه نفر که آقا من دارم میام قم، با این اتوبوسا میام، اینا نوارای موسیقی میذارن خیلی هم تند و حاد و یقین دارم خلاف شرعه، پیاده بشم تو این بیابون چیکار کنم؟ تذکر بدم به این راننده، خب مشکل درست میکنه، به این راحتی هم نمیتونیم، چه بکنیم؟ ایشون یک کلام، خب ده به این تیپ آدم ها معلومه چجوریه، یک کلام سرش آورد بالا، اونایی که دیده بودن چشمای ایشون یک نفوذ عجیبی داشت که آدم به راحتی تو چشم ایشون نمیتونست نگاه کنه. ایشون یه نگاه اینجوری کرد، گفت خدا غیوره، با لهجه ترکیشون، خدا غیوره. طرف فهمیدنی چی؟ این آقا میگفت من این دفعه اومدم برم، به راننده گفتم آقا موسیقی رو خاموش کن، عصبانی شد، گفت نمیخوای پیاده شو؟ گفتم نگه دار پیاده میشم. پیاده شدم. گفت تا پیاده شدم گفتم خدایا به ما یاد دادن تو غیوری، غیرت تو اجازه میده به خاطر دینت پیاده شدم تو آفتاب بمونم؟ گفت یک بنز آخرین سیستم جلو پام ترمز، حالا یه وقتام نمیکنه نگیم خدا غیور نیستا، چون ما بشر این گرفتاری هم داریم، نه یه وقتایی میخواد نشون بده. گفت یک بنز آخرین سیستم ایستاد، گفت تو اینجا چیکار میکنی؟ گفتم گفت سوار شو شما رو میرسونم. با اتوبوس میخواستیم توی ترمینال پیاده بشیم، با بنز ما رو برد در خونه پیاده کرد مثلا. بعد ایشون میفرمود اگر به خدا وکالت دادید دخالت نکنید، و علی ربهم یتوکلون، اگر به خدا وکالت دادید دخالت نکنید. انما المؤمنون، چند درصد داریم که توکل بتونه به اینجا برسه؟ مخصوصا خداوند گاهی وقتا برای این که ماها رو به خود ما بشناسونه، خودش که میدونه توی این بزنگاه های امتحان یک کمی زیر رو میکنه، آه جزع و فزع و بیتابی و با آسمان و زمین انتقاد کردن و به هر که رسیدن ناله سردادن و چنین و چنان، بعد میاد چه خبرت آقا، داشتم یک کمی تکونت میدادم که بعضی چیزا بریزه، چیکار داری میکنی؟ مثل اینی که مثال زدم، گفت طرف برده تو حمام شستشو بکنه، چرکای بدنشو بگیره، لباسای مندرس دور بریزه، لباس نو، هی داره گریه میکنه، بعد میاد چه خبرت، دارم شستشوت میدم، خدا داره شستشومون میده، گاهی تکون میده. و علی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، که اینا توجه دارید، یعنی صلات اوج عبادت رابطه بین ما و خدا، انفاق اوج عبادت الهی رابطه ما و خلق خدا، یعنی عبادتی که بین خود و خداست توجه دارن، عبادتی که رابطه بین خود و بندگان خداست به خاطر عبادت خدا توجه دارن. و اینجا آیه 4 برام مورد نظره، اولئک هم المؤمنون حقا، اینا مؤمن حقن که وجل دارن، توکل دارن، عمل دارن، عبادتشون انجام میدن، لهم درجاتون عند ربهم. اون آیه رو خوندم، درجات عند رب، و اون درجات در پیشگاه خدا مال ایناست. خب پس اینجا اومد یکیش ایمان شد، حالا چیزای دیگه‌ای که باید در کنارش بیاد. به اندازه‌ای که وقت امشب ما اجازه میده من راه عملیشم بیان بکنم. این درجاتو گفتم، یه روایتی هم تفاوت درجات برجستگان در عالم معنا. خب میدونید یه دسته ای رو ما تو فرهنگ روایات داریم بینا میگن علیین، مقامشون خیلی عالیست، که در ابتدای خلقت هم اینا مطرح بودن، که در داستان ابلیس وقتی که سجده به حضرت آدم نکرد خدا میفرماید ما منعک ان تسجد لما خلقت به یدی، چی تو رو بازداشت که بخوای سجده بکنی؟ استکبرت ام کنت من العالین، استکبار ورزیدی یا خود تو از او عالیا دیدی، خیال کردی خیلی عالی؟ اون عالیا کیانن؟ در بهار جلد 55 صفحه 52 میگه در فردای قیامت تو بهشت، ان اهل الجنه، اونایی که بهشتیان، لیت هراؤون اهل الیین، اهل الیین رو میبینن، کما ترون الکواکب الدری فی افق السما. شما الان تو این عالم ستاره های درخشان رو در اون بالای آسمان میبینید، میگید خیلی بالاست، نورش میاد. بهشتیا الیین رو اینجوری میبینن، اونا کیان؟ لذا در سوره قیامت اصحاب مشعمه، اصحاب میمنه، مقربون المقربون، این مقربون، یه وقت بیه مناسبتی بحثشو کردم، اونهایی که اهل جهنمن که میرن کنار مشعمن، اما اونهایی که وارد بهشت میشن اهل میمنه، اونها همه در یه سطحن. میگه اگر همین بهشتی ها نسبت به علیین مثل اینه که شما اینجایید، ستاره ها رو در آسمان چقدر با فاصله میبینید، اینا میبینن تو افق بالاتری اونام هستن. و لذا یکی از آرزوهای انسانهایی که در این عالم دارن بندگی میکنن که سیرورتشون در انا الیه راجعون به جایی برسد که خداوند بفرماید ارجعی الی ربک فادخلی فی عبادی، که این عبادی معصومین علیهم السلام هن. این عبادی علیینن که میخوای شما رو به اونجا راه بدن. لذا در مقامات مثل امثال سلمان این بحث توی جاهای خاص مطرح شده که سلمان را به مقام علیین را میدن، میگن طبق حدیث سلمان منا بله، و بر این مبناس میگن تجلی نور سلمان در کوه طور اون آثار رو بخشید. چرا؟ چون درجه از علیین رو در اثر همراهی با علیین. اینجا اجمالا عرض کنم، اول به صورت کلی به عنوان یک وظیفه شرعی برای خودم، بعد برای شما، چیزی که بدتر از همه، بدتر از همه، بدتر از همه، بدتر از همه، همه این حرفا رو بیچاره میکنه، گناهه. بیتارو گناه، معصیت، گناه، معصیت. اول هی دنبال ذکر نباشیم، هی دنبال استاد راهنما نباشیم، همینا خوبا، من نفی نمی کنم، نعوذ بالله. اول اول اجتناب از گناه، اجتناب از گناه، اجتناب از گناه، اجتناب از گناه، ترس از گناه، ترس از گناه. گناه که من میگم نعوذ بالله دزدی و زنا و شرب خمر، اینا رو که نمیگم، اینا که دیگه از همه ماها الحمدلله معصومیم، بله انشاءالله نسبت به نوشیدن شراب معصومیم، نسبت به زنا معصومیم، اینا دیگه از ما دور شده. ولی یه غیبت بیچاره میکنه آقا، یه دروغ با سر منو به زمین میزنه، یه منیت. پری روز شما منو تحویل نگرفتی، منه. میگه تو زهد نگو، من در زهد زهد داشته باش. اون وقت شما در امور شما تو فلان مجلس فلانی رو از من بیشتر تحویل گرفتی. وقت اینا من با کجا میخوام برسم؟ حالا شب تا صبحم ذکر بگم نمیذاره به جایی برسم. باید اول با خودمون در بیفتیم، عبد بشیم. عبد باید، آیه رو دوباره تکرار میکنم، اتباع رضوان الهی، نه سخط الهی. رضوان الهی در چیه؟ لذا اول مرتبه گناه را بترسیم. لذا گاهی باید واقعا شبها تو مناجات، تو گریه ها، تو دعاها، تو سجده ها از خدا بخوایم خدایا به ما قدرتی بده از گناه بترسیم، به ما قدرتی بده وحشت از معصیت پیدا کنیم، به ما قدرتی بده قبح گناه در نظر ما بزرگ جلوه کنه، عظمت گناه. بر همین چیزایی که به نظر ریزه میاد اینا رو از چون بارها توجه کردید به ماها یاد دادن فرمودن که یکی از گناهان کبیره کوچک شمردن گناه صغیره است. کوچک شمردن گناه صغیره خودش یکی از گناهان کبیره است. حالا راه این که عبد اینجوری بشیم، یه مقداری مربوط به درون ماست، یه مقداری مربوط به بیرون ما. هر چه از بیرون عالی باشه تا درون آماده نباشه عامل بیرونی اثر نداره. مگه تو خونه پیغمبر نبودن؟ منافق بار نیومدن؟ بزرگترین ضربه رو به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر نزدن؟ مگه تو کلاس درس امام صادق نبودن؟ بعد مکتب نتراشیدن؟ در مقابل امام صادق قرار نگرفتن؟ جعل مذهب نکردن؟ مگر در بین تو خانواده پیغمبر و امام نبودن؟ اونجوری عوضی در نیومدن؟ اما در عوض مثل اویس قرنی که تو قرن بود پیغمبرم ندیده، ولی دل درون رو داده. تا درون پذیرا نباشد هرچی از عامل بیرونی مفیدم باشه، مثل آب زلال باران مفید رشد دهنده بهاری است که روی سنگ سفت یا زمین شورزار ببارد، این زمینه از این آب استفاده رویش گیاه نمی کند. زمین شوره سنبل بر نیارد، در او تخم عمل زایع مگردان. اما دل ما در ابتدای خلقت شورزار آفریده نشده، دل ما زمینه پاکیست که قرار بگیره. پس یک درون ما، باید رو درونمون کار کنیم. دو بیرون. بیرون اجمالا عرض میکنم، مگه با هر کسی میشه نشست؟ تو هر مجلسی میشه رفت؟ هر محفلی رو میشه شرکت کرد؟ آقا تو بعضی محافل، مجالس، خیابونا، مغازه ها، فروشگاه ها، اماکن آدم میره برمیگرده، تا 10 روز باید هی این تاریکی که تو دنیای وجودش پیش اومده بر مبنای ورود به بعضی جاها اینا رو از خودش دور بکنه. ما عامل بیرونی داریم، عامل درونی، ولی من فعلا از درون میخوام شروع کنم تا بعد برسیم عامل بیرون. در درون اونی که باید در ما تأثیر، یعنی در ما نقش بسیار زیادی داره، یک نحوه به کار انداختن عقل در تفکر عقلانی برای معرفت، دو نحوه کار روی دل برای یقین. یقین با دله، علم با عقله، که اینو بعد توضیح میدم. دو این میشه جنبه نظری. دو از درون جنبه عملی، عقل عملی. اون اولی با عقل نظری کسب علم کنیم، با دل کسب یقین کنیم. چگونه بحث رو باید بکنیم که حاصلش میشه ایمان. تو عقل عملی چجوری جلو بعضی چیزا رو بگیریم و عمل بکنیم؟ میشه تقوا، ایمان به علاوه تقوا. انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، از ایمان. و چند جای قرآن داریم شما بگردید تا بعد آیات شما هم بخونیم که ایمان و تقوا رو با هم آورده و گفته نتیجه چی میشه. خب ایمان در درون من بر مبنای چی باید؟ بیرون پیغمبره، امامه، ولی وقتی درون آماده نیست هیچ ایمان پیدا نمیشه. چرا پیدا نمیشه؟ چی در درون باید دخالت کنه؟ حالا اینو باید رو عقل نظری توی دل بحث کنیم. چه میشود که عامل بازدارندگی در بیرون، خدا میگه نکن ولی من این کارو میکنم، پیغمبر میگه نکن من این کارو میکنم، تقوا اینی که من نگه داره، این مربوط به عقل عملی میشه. اینا رو چیکار بکنیم دیگه اجازه بدید بمونه برای جلسه بعد. ولی این رو من ربط بدم به ماه رجب و شعبان و رمضان، برای درون از این رجب استفاده بکنید، برای درون از شعبان استفاده کنید، تا در رمضان درون میزبان خدا بشه، نه فقط خدا میزبان شما بشه. اون جلسه گفتم لیلت الرقائب بود، گفتم ماه رمضان خدا میزبانه، شما مهمان خدایید، ولی گفته کاری بکن که شما معمولا وقتی میرید دیدن یکی میگی خب شما کی تشب میارید، حالا من میزبان شما بشم. ماه رمضان خدا شما رو دعوت کرده، چی کار میکنیم من بیام سراغ شما؟ نمیخواید خدا بیاد؟ خدا کجا میاد؟ انا عند قلوب منکسره القلب حرم الله ولا تسکن حرم الله غیر الله. این فرصت ها رو با توجه به این حرف ها شکلی از عبودیت برای خودمون پیش بگیریم که ماه مبارک رمضان شب قدر بفهمیم خدا اومده تو دل ما، ما شدیم میزبان خدا. خدایا تو را به خدایید قسم، تو را به عظمتت سویم، تو را به جلال و جبروتت قسم، تو را به رهیافتگان حقیقی دربارت قسم، تو را به مقربین راستین آستانت سوگند، ما را به حال خودمون رها مفرما. معرفت واقعی و عمل به اون معرفت به همه ما عنایت بفرما. ما را جلیس زنده دلانت قرار بده، ما را به عالی ترین درجات عبودیت و بندگیت برسان. قلب وجود مقدس امام عصر از همه ما خوشنود و راضی بگردان. توفیق خدمتگزاری آستان مقدسش در دوران غیبت و ظهور به همه ما عنایت بفرما. اموات و ذبی حقوق من بالاخص مرحوم حاجی حاجیان، حاج خانم حاجیان، در این ماه رحمت و برکت و عنایت مورد رحمت و عنایت خاصه خودت قرار بده. مریضها، منظورین، سفارش کنندگان، سفارش شده امروز این مجلس، مورد نظرها به عنایت خاصه خودت شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.